روا خواهد بود. و دو وصف برای این شخص است، این شخص ماده است من جانب منکر است من جهتن، اون هم منکر است من جهتن و ماده است من جهتن اخرى. نه دعوام همینه دیگه، یعنی هر نداری دخالت کنی، خبر نمیدد که محتمل است، خبر نیست یعنی خبر نیست، یعنی برو به سجاد بشی. معنای انشاء اینه که برو سجاد بشی، همین. این خبر باطل میشه، رکز نیست، این خبر نیست. اما وقتی مدعی است یعنی این مال من است، این محتمل صدق و رکز و یه نمیخواد. به هر تقدیر اگر چون چه زمینی بود دو دعوا نیست، و اگر صریح بود این تدائی نه دعوا و انکار، این متدائیین با هم نزا دارن. این یه بخش. بخش دیگر این که در شریعت وقتی که میگن عام خاص داریم، مطلق و مقید داریم، روایات این چین است، در یه همچه جاهایی فوراً به اطلاق و تقیید و عموم و خصوص و اینا نباید مراجعه کرد. باید شنید که اساره دعوا چیه و اساره انکار چیه. بعد از اینکه فضای محکم خوب روشن شد، اون وقت البته جای مراجعه به عام خاص و مطلق و مقید و امثال ذلک است. وگرنه اولین وظیفه قاضی بررسی دعوا و انکار است که آیا این یک دعواست یا تداییست دو دعواست، و هر دو باید روشن بشه. مطلب نهایی اینه که اگر چنون چه مال عوض شد، اوراق عوض شد، ارزش مالی عوض شد، معیار اون همون مال بودن روز است. و این رو نمیشه گفت شریعت تغییر کرد. شریعت تغییر نکرد، موضوعات تغییر میکنند. تو مسئله معاملات ملازم فرمایید که در قرض کل قرض جر نفع فهو سود، هر قرضی که آدم قرض بدهد و اضافه بخواد بگیرد این رباست، این دیگه مکیل و موزون و معدود و اینا توش نیست. اما تو معاملات بی ربا تو مکیل و موزون است دیگه، تو معدود و امثال ذلک نیست. پارچه هایی که با مساحت رد و بدل می شود، گردوها و تخمورهایی که با عدد رد و بدل می شود معامله می شود، توش ربا نبود در بیع، فقط در مکیل و موزون بود. حالا اگر در اصل و مثل وضع عوض شد، همین گردو شده موزون، همین تخمور شده موزون، وزنی شد، این ربا درشه دیگه. دیگه نمیشه گفت شریعت عوض شد، که شریعت عوض نشد، موضوع تغییر کرد. موضوع در معاملات ربوی مکیل و موزونه. قبلا فرونکالا معدود بود، الان موزون است. اگر چیزی کیلی به وزنی شد ربا درش هست. موضوع عوض شد، وقتی موضوع عوض شد خب البته حکم عوض میشه دیگه. تو محکمه قضا هم همینطوره. اگر یه چیزی قبلا یک ورقه یا یک مالی یا پولی قبلا ارزش داشت، الان از ارزش و از اون سکه افتاد، دیگه خب مال نیست. دعوا اگر رو این مال باشه، این دعوا باطل است. قبلا رو این مال معامله کردن، الان باید معادل اون را بپردازن. اما چیزی که نگران کننده است این است که قبلا هم به عرضشون رسید که ما الان یه حکم مسلم شرعی رو از دست دادیم و کسی هم باکش نیست. الان مثلا این تصادف هایی که میشه، این حوادث تلخی که بهش میاد، یا عمدی است یا شبه عمد است یا خطای محض. اگر عمدی بود که قصاص دارد، شبه عمد بود که دیه دارد که خود شخص باید بپردازد، اگر خطای محض بود عاقله بپردازد. همه ما این بحث را تو فقه خوندیم، برای دیگران گفتیم که اگر حوادث تلخ خطای محض بود، دیه بر عاقل است. الان قسمت مهم تصادفات خیابانی و بیابانی اینها در اثر نقص این ابزار نقل و انتقال خطای محضه. هیچ نحوی در تمام این 30-40 سال به پسر عمو و امثال زالک براجعه نگدن که بیا تو دیه فردی برای اینکه پسر عموی تو در فلان روستا در فلان جا با موتور تصادف کرده. این اصلا این حرفا رو میتونی که نشنید. خب این عاقلن دیگر عاقله من یتقربو از ناحیه اب دیگه عمو بچه های عمو اینا عاقلن. در خطای محض دیه بر عاقل است. اصلا این حکم شریعت تو ذهن کسی نیست. خب حالا اینجور حکم خدا عوض می شود باکی از ما نیست، برای که ما متشرع به اون معنا که دلمون پیش شریعت باشد نیست، یا طرز تربیت بکنیم که مردم متشرع بار بیان نیست. این حکمیست خلاف شرع و سالیان متمادی انجام میدن و احدی هم به این فکر نیست. یه چیزی نیست که مثلا این فتوای بعضی آیون باشه بدون بعضی. نخیر، در خطای محض دیه بر عاقل است، چون یه بخش از ارث مال عاقل است، یه بخش از دیه هم مال عاقل است. گاهی این گونه از شریعت ها مخفی است و هیچ کسی هم مثلا نگران نیست که حال چی جور شده، جامعه چرا به این صورت در آمده، هیچ حساسیت هم نشون نمیدن. به هر تقدیر امیدواریم یه روزی احکام و حکم الهی خوب خودش نشون بده اینا. ولی اگر موضوع تغییر کرد، حکم تغییر نمی کند. حکم عوض نشد. حکم روی مکیل و موزون بود. قبلا گردو یا تخمور مکیل و موزون نبود، معدود بود، الان مکیل و موزون است. حکم الهی رو موزون رفته، حکم فرق نکرده، موضوعات تحول پیدا شده. تو دستگاه قضا هم همینطوره. مطلب بعدی که بحثای قبلی بود این بود که اگر در اون شعبه دوم، یعنی شعبه‌ای که محکوم از حاکم شکایت می کند، یه وقت هست بگه این بیان عادل نیست، یا مثلا اون یمینش درست نبود، به اون طرز اداره محکمه اشکال داشت، یه وقتی اشکال نسبت به خود قاضی است که شما سمت قضاییتون، حکم قضاییتون هنوز نیامده بود که حکم کردی. در این قسمت این قاضی باید منصوب باشد، حکم قضایی داشته باشد. اینها وقتی که این قاضی حکم قضاییش نیامده، قضای او هم درست نیست. ما یه اصلی داریم، اصل عدم مثلا رسیدن اون حکم قضایی تا زمان قضا، مثل دو تا حادثه مجهول تاریخ، و اصلا عدم صدور حکم است تا زمان دریافت سمت قضایی. این دو تا اصل که مجهوله تاریخ هن، روشنی کدوم مقدم است کدوم مؤخر، اینا معارضه همن. در اینجا اشاره شد به این که به ظاهر حال باید توسل کرد. این ظاهر حال همون قاعده یده. این قاعده ید از قواعد بسیار خوب فقه ماست، منتها فقه ما تو مدار بسته فکر میکرد، الان باید در مدار باز فکر بکند. قاعده یدی که علامت ملکیت است، ما فقط تو ملکیت و امثال زاره اجرا میکردیم که این شخص که رو مغازه نشسته است ید دارد، ظاهر ید اینی که او مالک، و چون ید اماره است و ظاهرش مالکیت اوست، این اماره بر اون اصول مقدم است و تعیین کننده است. این شخص جلید است. از این به عنوان جلید در کتابهای فقهی ما یاد نکردن درباره همین شکایتی از قاضی. میگن ظاهر حال این است، ولی بازگشتش از در فنی به قاعده یده. این توسعه نیست، این تبیین خود قاعده است. خود قاعده ید مستحضرید که امضای شریعت است، تأسیس نیست. یعنی قبل از اسلام بود، بعد اسلام بس اگه کسی ذریت باشد، مغازی داشته باشد، بنای و قرار بر اینه که از او چیز بخرن برو مالک میدونن. اما این ذریت اختصاص مالکیت ندارد. از کسی که در یک پارکی مسئولیت اداره اون پارک است، باز و بسته کردن در پارک در اختیار اوست، کلیدش بشه اوست. از او تا کسی که رئیس یک اداره است، وزیر یک اداره است و مانند اون، و بین همه هم مراتب صدها نفرن که میز دارن، پشت میز نشستن، مسئولیت دارن. انسان وقتی وارد اون وزارتخانه شد یا به دستگاه قضایی شد، با این آقای که پشت میز نشسته رو این ذلیته. هر حرفی رو که انسان به اون مراجعه کند، مطلبی به اون مراجعه کند، به ذلیت مراجعه کرده. ید تنها اماره مالکیت نیست، ید اماره مشروعیت اون شغلیست که کلیدش دست اوست. تمید اون وزیر در وزارت ذلیت است. این که شب و روز تو این پارک کنار پارک زندگی می کند، کلید در پارک در اختیار اوست، اینم ذلیت است. بین همه هم مراتب ید اماره ملکیت است، اماره مشروعیت است، اماره زیاد بودن است. حالا احد امور اربعه، یا عین است، یا منفعت است، یا انتفاع است، یا حقوق. حق راه دادن مالی کیه؟ مالی این آقاست که کلید دستشه. همین. حق آریه دادن مالی کیه؟ مالی این آقاست که کلید دستشه. حق اجاره دادن مالی کیه؟ مالی این آقاست که پشت میز نشسته. حق خرید و فروش مالی کیه؟ مالی این آقاست که پشت دستگاه نشسته. چه در عید، چه در منفعت، چه در انتفاع و چه در حق، ید اماره است. بنابراین اگه کسی وارد اداره قضایی شد، گفتن که باید به فرون شعبه در فرون اتاق مراجعه کنی، یعنی اون ذلیت است. اگر چون چه اختلافی در تقدیم و تأخیر نصب شد و ثابت نشد که حکم قضایی این آقا بعد آمده یا قبل، همین که ایشون پشت میز نشسته، از طرف مسئولین اونجا نشسته و پرونده را گرفته و دارد انجام وظیفه می کند، این ذلیت است. ظاهرش اینه که حق دارد. خب وقتی که با قرینه باشد دیگه ید نیست که. اگر امانت به شخصی دادن که این باید حفظ بکند، این هیچ حقی از این حقوق چهارگانه حیاز شده ندارد دیگر. این خارج از بحث است. خارج از بحث یعنی همین، وقتی تبیین شد که یا می فروشد، یا اجاره می دهد، یا آریه می دهد، یا حق را واگذار می کند، بعد امور اربعه دخل و تصرف دارد، منم شه یدش ید امانه است دیگه. یه وقت از کسی میخواد حرم مشرف بشه، این کتاب بین آقا امانت میده، میگه نگردم من از حرم برگردم، این یادش یعنی هیچ. اگر یه وقتی خطر پیش آمد و تلفی شد، ما علی المحسن من سبیل، اما این هیچ حقی از حقوق چارگانه یاد شده ندارد، این فقط باید حفظ بکند. اما اگر امانی نبود، ذلیت بود، این ذلیت از در پارک پارک ها تا وزارت، این ید حجت است. هر کسی سمتی دارد، ذلیت است. حالا این سمت خواهی وزارت باشد، خواهی اداره پارک باشد، خواهی بین هما. اگر این شد، اون بخش دوم قضا به خوبی حله. این آقای که وجود پشت میز نشسته و پرونده ها پیش او مراجعه می شود و دستگاه هم او رو اونجا گذاشته، حالا ما شک داریم به این که این حکم رو قبلا گرفته یا امروز گرفته، اماره اینه که این حکم رو داره. این ید اماره است. پس در استصحاب دو امر مجهول تاریخ، اگر ما نمی دانیم که حکم قضایی او قبل بود یا حکمی که صادر کرده قبل بود، اگر این حکم صادر شده قبل از حکم قضایی او باشه، این باطل است. این استصحاب مجهوله تاریخ است که مشکل حل نمی کند. این تعارض دارد. و چیزی که در صورت تعارض اصلین مشکل را حل می کند، اماره است. اماره همون یده. قرار این است که این قاعده شریفه ید اگر در اصول بازتر بشود، دیگه ذهن ما منحصر در مسئله خرید و فروش نیست. هر کسی در هر جایی سمتی دارد، کلید اونجا به دست اوست، رفت و آمد به دست اوست، این ید دارد و این ید هم اماره است. بله، ظاهر حال که ما حجت شرعی نداریم، ظاهر حال که ید حجت شرعی است، خودش دلیل داریم. این هم ید نصوص دارد، هم بنای و غلاست، هم مورد اجماع اصحاب است، هم مورد شهرت است. صریحا تو روایات ما عمل اصحاب آمده، اما ظاهر حال یه چیز کمکی است که در تقریر بیان میشه. اگر ما یه چیزی به عنوان ظاهر حال داشته باشیم یه هم چیز، اما ید یه چیز قاعده فقهی علمیه. بسیار خوب، اون برای اینکه ما داریم زعم رقیق الاحسنه، این چون هم داریم نص خاص داریم، وگرنه اگر یک کسی مشکوک باشد که اصل حال نداریم، که اون چون داریم که زعم رقیق الاحسنه، اگر نص خاص نمی داشتیم که نمی گفتیم این چنینی که. و اگر هم زلیت از همین طور است، الان چرا صابخانه اگر گاهیم فرش پاکه ما قبول بکنیم؟ چون ید داره دیگه. حتی در این زمینه ما از سوال بکنیم که این فرش پاکه یا میگه به پاکه، ولو عادل هم نباشد، یک نفرم هست، چون ذلیده حرفش حجته. قرار این است که قاعده ید و ذلیت بودن اختصاص مسئله بی ندارد، در همه این امور اینه. اون وقت این محل ابتلا که بخش دوم دستگاه قضاست، که محکوم علیه حاکم در یک محکمه شکایت میکند و میگوید شما حکمتون قبل از دریافت نصب بود، یا اگر منصوب از طرف امام سلام الله علیه است هنوز امام شما را نصب نکرد، یا اگر ابلاغت باید از طرف دستگاه قضا بیاید ابلاغ نیامده، یا پایان نامه را هنوز ننوشتی، اگر یه همچه شکایتی محکوم علیه حاکم در یه محکمه قضات انجام بدهد، ولی وقتی که او اونجا نشسته از طرف مأمور مجاز است بر اونجا بشیده و پرونده رسیده کنه، معلوم شده که قبلا رسیده، این اماره است ولی قبلا رسیده. والحمدلله رب العالمین.
لبيك يا وهاب يا فتاح يا عليم، لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم.
ايران ايران ايران، مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حسابهایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999
شماره حساب 99 999
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع
و شناسه دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیما به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام.
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه تشرف سلام عرض می کنم. صبحتون بخیر باشه. انشالله هر جایی که هستید سلامت و سرزنده و سرحال باشید و امروز به همتون خوش بگذره و بهترین اتفاقها برای همتون رقم بخوره. امروز جمعه است، روزی به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و ما امروز دلمون رو خوش می کنیم به زیارت امام 12، همون کسی که چشمه حیات و کشتی نجات ماست. به امید نگاهی و پناهی.
یا مولای یا صاحب الزمان، صلوات الله عليك و على آل بيتك، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وانا يا مولاي في ضيفك وجارك، وانت يا مولاي كريم من اولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
يا أبا صالح، يا أبا صالح، يا أبا صالح، يا أبا صالح.
قبول باشه انشالله. امروز جمعه است، به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که تمام دنیا چشم انتظار گامهای نورانی و امید بخششه. انشالله که ما هم در زمان ظهور حضرت باشیم و افتخار سربازی حضرت رو پیدا کنیم. با این امید ازتون دعوت میکنم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی کریمی با محوریت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. برهم نزنید یاران این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا. ای هر دل از تو خرم پشت و پناه عالم، بنگر دوچار صدقم یک مشت بی نوارا. سلام و عرض ادب و احترام به حضور تک تک شما شنوندگان برنامه خوب تشرف. انشالله که تو این لحظات صبح جمعه ای بتونیم دلهامون رو امام زمانی بکنیم. یاران امام زمان سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به شما دوستداران و محبین اهل بیت و بالخصوص امام زمان، منتظران واقعی حضرت. اگر قرار منتظر واقعی حضرت باشیم، باید همچون حضرت ویژگی های قشنگ مولامون رو تو وجود خودمون داشته باشیم. محب خدا باید بشیم. امام زمان عاشق خداست، دلباخته خداست، بنده خداست، اون بنده واقعی خدا. اگر قرار ما هم امام زمانی بشیم، باید بنده خوب خدا بشیم. داره که پیغمبر در یک آیه خطاب کند به اصحابش، گفتش ای اصحاب، شما چرا آیات ما رو گزینشی میکنید؟ خداوند یک احکامی میگه، هر کدومو میپسندید عمل میکنید، هر کدومو نمیپسندید کنار میذارید. خیال میکنید با این کارها دین خدا از بین میره؟ نه، به زودی خدا کسانی رو میفرسته که یحبهم و یحبونه هستن. هم خدا اونا رو دوست داره و هم اونها خدا رو دوست دارن. همه تعجب کردن، خدایا اینا کیان که خدا دوستشون داره اونها هم خدا رو دوست دارن؟ فرمود خدا میفرماید که اونها این چنین ویژگی دارن که ازلتن علی المؤمنینن، در برابر بنده های خدا متوازن، اهل تواضعن. اینا میتونن منتظران واقعی باشن، چون اینا بنده های خوب خدان، گره خوردن به امام زمانشون، دلباخته امام زمانشون شدن. ازلتن علی المؤمنینن، مثل شهید آقا مهدی زین الدین که نقل میکنن انقدر بچه رزمنده ها دوستش داشتن، هر وقت میدیدنش دورشو میگرفتن، در آغوش میگرفتن، به زور میتونست خودشو بکنه و بره به سمت محل کارش. یکی از دوستانش میگفت یه روز که همچین اتفاقی افتاد، دیدم خودشو به زور کند و رفت در دل یه سنگر، سر به سجده گذاشت، پهنای صورت اشک میریخت و زیر لب میگفت خیال کردی کی هستی؟ تو خادم شهدایی، تو نوکر این بچه رزمنده هایی، حالا بهت میگن فرمانده، خیال کردی کسی هستی؟ این یعنی تواضع، اهل تواضع بودن در این حالی که قدرت داری. امام زمان همچین یارانی رو میپسنده، همچون آقا مهدی زین الدین، همچون شهید ردانی پور، همچون شهید یوسف الهی، حاج قاسم عزیز، در این حالی که قدرت داشتن اما خاکی بودن، اهل تواضع بودن. دومین ویژگی که میخواستیم در رابطش صحبت بکنیم این بود که اونها اعزتن علی الکافرینن، در برابر کافرین بسیار سرسخت و استوارن، بسیار سرسخت و استوار. مثل حاج قاسمی که وقتی اسمش پشت بیسیم تو سوریه و توی عراق میومد و داعشی ها میشنیدن، نام مستعار او که حبیب بود لرزه به تنشون میفتاد. اما وقتی بچه رزمنده های سوریه و بچه های مدافع حرم عراق نام حاج قاسم رو میشنیدن، شعف و شادی در وجودشون ایجاد میشد. این یعنی یک منتظر واقعی، کسی که در مسیر امام زمانش همسنخ امام زمانش میشه، قدم بر میداره و مسیر رو برای ظهور باز میکنه. ما هم باید همچون این شهدا و محبین اهل بیت آنچنان قشنگ قدم برداریم تا به چشم امام زمانمون بیایم. خوبه که ما همین ویژگی های خیلی قشنگ، این که اهل تواضع باشیم، این که اهل مجاهدت باشیم و اهل استواری در دین باشیم، ملامت کسی ما رو سوس نکنه و ما استوار بیستیم و ثبات قدم داشته باشیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله که همیشه زندگیتون امام زمانی باشه.